جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. ششمین شماره از مجله فرهنگی هنری رادیو فردا رو تورخ می‌کنیم با مطالبی متنوع از سینما، ادبیات و موسیقی. ابتدا برای بررسی سیاست‌های سینمایی معاونت جدید وزارت ارشاد، جواد شمقدری، پرویز جاهد نویسنده، منتقد و مستندساز سینما مهمان برنامه این هفته من خواهد بود. بعد از اون از رمان نویس و منتقد سرشناس ساکن تهران فتح‌الله بی‌نیاز دعوت کردم در برنامه این هفته باشه تا از برترین آثار ادبیات داستانی ترجمه شده به زبان فارسی در سال میلادی که پشت سر گذاشتیم با هم صحبت کنیم و در نهایت استاد صدیق تعریف خواننده برجسته موسیقی اصیل ایرانی مهمان جنگ فرهنگی هنری این هفته است و با ایشون یاد و نام یک استاد دیگه موسیقی ایرانی جواد بدیزاده رو که روز پنج شنبه 30 سالگرد در گذشتش بود رو گرامی خواهیم داشت. از اولین روزهای مهر ماه که جواد شمقدری معاون هنری محمود احمدی نژاد به معاونت سینمایی وزارت ارشاد منصوب شد تا امروز مجموعی از اظهار نظرها و عملکردهای او وضعیت متناقضی رو در چشمانداز اهل سینمای ایران ایجاد کرده. در برنامه این هفته از پرویز جاهد کارشناس سینما، نویسنده و منتقد دعوت کردم تا با ما همراه باشه. آقای جاهد، چهارشنبه رسما اعلام شد که به رنگ ارغوان حاتمی‌کیا از توقیف خارج شده و با توجه به مقدمه‌ای که گفتم شنیدید، شما مجموع این سیاست‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خبر از توقیف در اومدن فیلم آقای حاتمی‌کیا واقعاً خبر خوشیه برای اهل سینما و همه دوستداران سینما ایران. و امیدوارم که فیلم‌های توقیفی دیگه هم به همین شکل از توقیف در بیان. ولی اینکه آیا این سیاست واقعاً تا چه حد واقعیت داره و چقدر در واقع با سیاست‌های دولت جدید و معاونت سینمایی به شکل برنامه‌ریزی شده داره عمل میشه، من واقعاً مطمئن نیستم. چرا که درسته که آقای شمقدری توی اولین مصاحبه مطبوعاتیش این قول رو داده که فیلم‌های توقیفی رو از توقیف در میاره، ولی از اون طرف حرفایی که زده میشه، چه ایشون چه از طرف ایشون و چه از طرف دوستان و همکارانشون در معاونت سینمایی، این در واقع آینده رو خوب نشون نمیده. اینکه ما شاهد باشیم که فیلم‌های دیگه‌ای مثل سنتوری، مثل فیلم‌های آقای کیارستمی 10 یا فیلم‌های جعفر پناهی دایره طلای سرخ، فیلم‌های بادی، اینا هم بتونن از سانسور در بیان، من خیلی مطمئن نیستم.
اتفاقا جالبه که آقای شمقدری در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتیش در پاسخ به مسئله این که چرا فیلم سنتوری مجوز اکران نمیگیره گفت که این دیگه از دستور کار خارج شده، به خاطر اینکه خیلی ها اون رو در شبکه غیر رسمی توزیع سی‌دی‌ها در خیابون‌ها دیدند و سینمای ایران و مردم احتیاج به فیلم‌هایی دارند که ندیدند. فیلم به رنگ ارغوان اگرچه توزیع نشده در خیابون‌ها به صورت گسترده‌ای در حد سنتوری، ولی با توجه به موضوع فیلم این هم شامل همون عدم موضوعیتی میشه که ایشون در مورد سنتوری گفته. این تناقض به نظر نمیاد که خیلی برجسته است تو این بحث؟
دقیقاً، ببینید، خب شما درست میگید، این بزرگترین لطمه‌ایه که سینما ایران و فیلم‌های ایرانی از سانسور می‌خورن و از توقیف شدن. یعنی فیلمی که شما با توجه به حساسیت‌های ویژه‌ای که یک فیلمساز داره در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه خودش و اونها رو با باستاب میده توی فیلمش و میخواد این در واقع به نمایش در بیاد تا تأثیرش رو ببینه بر تماشاگر. این در واقع داد و ستد فکری و این تعامل بین فیلمساز و تماشاگر عملا با سانسور فیلم گرفته میشه از فیلمساز. و حالا بعد از چند سال این فیلم قراره به نمایش در بیاد و قطعا اون تأثیری رو که در زمان واقعی نمایش خودش میتونسته داشته باشه قطعا نخواهد داشت.
به نظر میاد مواضعی که آقای شمقدری در این چند ماهی اخیر از مهر ماه که معاونت سینمایی بهشون سپرده شد تا به حال گرفتند، مثل اظهار نظری که در مورد بازگشت گلشیفته فراهانی آقای شمقدری گفتن ایشون میتونه برگرده بدون هیچ اشکالی، یا اینکه همین یکی دو موردی مثل برنگ ارغوان و کتاب قانون رو که ایشون مجوزش رو در دوره خودش صادر کرد، یا اینکه دیداری که با محمد رضا گلزار داشت که مشکل داشت برای فیلم‌هاش و این هم یک جنجال خبری درست کرد در این شرایط، خیلی این رو وقتی در کنار سایر سیاست‌های ایشون قرار میدند، مثل مثلا نظری که همین هفته قبل در مورد آقای فرمان‌آرا ایشون بیان کردند و همینطور نگاهی که در مورد سانسور ایشون داره و سانسور رو کاملا مقبول میدونه در سینما ایران، به نوعی اون سیاست‌های اولیه رو یه جور عوام فریبی یا یه جور پوپولیسم توی سیاست‌های ایشون می‌بینن.
متأسفانه در حرفای آقای شمقدری و همونطوری که گفتم دیگر همکارانشون در وزارت ارشاد تناقض‌های دیده میشه و در عمل و در حرف. مثلا آقای شمقدری میاد از یک طرف از تشکیل شورای عالی سینما حرف میزنه و کمک برنامه‌ریزی شده دولت به سینما، از اون طرف میاد از تأمین 80% منابع مالی به توسط دولت انتقاد میکنه، یعنی از دولتی بودن سینما و اقتصاد دولتی سینما، در صورتی که ما میدونیم که سینمای ایران یک سینمای کاملا دولتیه و بدون وجود دولت اصلا حیاتش با مشکل مواجه میشه. خب در چنین شرایطی شما چطور میتونید از قطع سوبسید سینما حرف بزنید ولی از اون طرف از کمک برنامه‌ریزی شده دولت به سینما دفاع کنی؟ یا مثلا ایشون میاد میگه در سینما باید فضا باز بشه و این فضای باز تا سطح مثلا رئیس دولت هم برسه، ولی از طرف دیگه میاد از نمیدونم جنگ نرم یا انقلاب مخملی توی سینماگران ایرانی صحبت میکنه که توی سینما ایران یه عده‌ای از صدد راه انداختن جنگ نرمن یا انقلاب مخملیان. خب یک مسئول سینمایی وقتی یک چنین نگاهی داشته باشه به بدنه سینما ایران، خب چطور میشه در واقع این اعتماد بین سینماگر و دستگاه سینمایی دولتی به وجود بیاد؟ تمام این رابطه از هم پاشیده میشه وقتی شما این نگاه بدبینانه و توطئه‌آمیز رو از طرف سینماگرها داشته باشی، اون وقت چطور میتونی به اونها اعتماد کنی؟ شما با همین نگاه به فیلم هاشون نگاه میکنی.
به عبارتی پس اگر در واقع این نوع اظهار نظرهای ایشون رو یا این نوع برخوردهای تبلیغاتی رو اگر کنار بزنیم، به نظر میاد که مشکلات سینما ایران همچنان پابرجاست. همون وابسته بودن شدید این سینما همچنان به دولت، بحث قانونی بودن سانسور و اعمال نظارت‌های شدیدتر در عرصه سینما، برخوردهای گزینشی با سینماگران.
نمیخوام بدبین باشم، واقعا در سال 70 فیلم تولید میشه علارغم تمام مشکلاتی که وجود داره، علارغم سانسور، علارغم مشکلات مالی، علارغم سرمایه‌های ضعیفی که هست و سالن‌های کم سینمایی. ما 70 فیلم داریم ولی 45 فیلم توی نوبت اکران قرار میگیره هر سال. بقیه فیلم‌ها چی میشن؟ چه تکلیف اونها چه خواهد بود؟ ما هنوز تعداد سالن‌های سینمامون نصف زمان شاه هستش، در صورتی که جمعیت ایران دو برابر شده. اینها مشکلات اساسی سینما ایرانه. یعنی ما از یک طرف دولت باید الان روی سالن‌های سینمایی سرمایه‌گذاری کنه، چون هیچ تهیه کننده خصوصی نمیاد 10 میلیارد تومان بده الان یک مالتیپلکس سینما بسازه و بخواد با بلیت فروش بلیت اینا رو در بیاره برگرده سرمایه‌اش. بنابراین دولته که باید در این زمینه فکری بکنه و اینها مسئله اصلی سینماست. ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زمینه فیلم به نظر من مهمترین چیزه. شما چطور وقتی یک تهیه کننده ای مجوز فیلمش رو دو ارشاد میده، بعد فیلم با همون مجوز و علارغم نمایش فیلم در جشنواره فجر توقیف میشه، چطور میتونه یک تهیه کننده بخش خصوصی به بازگشت سرمایه‌اش اطمینان داشته باشه؟ به نظر من تا زمانی که اینها وجود داره ما اصلا صحبت از سینمای مستقل اصلا معنی نداره. سینما در ایران یک سینمای دولتیه و با وام دولتی، با سوبسید دولتی میچرخه و فیلم‌ها با کمک تجهیزات دولتی ساخته میشن، با لابراتوار دولتی و حمایت‌های دولتی، و این حمایت‌های دولتی از اون طرف این توقع رو هم به وجود میاره، این انتظار رو در دولت به وجود میاره که مدعی باشه که بخواد کنترل بیشتری داشته باشه بر فیلم ها، و یک در واقع مکانیزم اجرایی هست برای دولت که این کنترل رو شدت ببخشه، اما اینکه بخشیده در طی سالهای گذشته.
گفتگوی من رو با پرویز جاهد، کارشناس، منتقد و نویسنده سینمایی می‌شنوید. نخستین روز از سال میلادی جدید رو آغاز کردیم. همین بهانه‌ای بود تا مهمانی از قلمرو به نقد و بررسی کتاب رو به این برنامه دعوت کنم تا مروری کنیم با هم دیگه بر گزیده‌های رمان‌ها و مجموعه داستان‌های غیر ایرانی و ترجمه شده به زبان فارسی در فاصله یک سال گذشته تا به حال که میدونم علاقه‌مندای زیادی در ایران در بین قشر کتابخون داره. به همین منظور فتح‌الله بی‌نیاز مهمان این بخش برنامه است. فتح‌الله بی‌نیاز نویسنده 20 رمان و مجموعه داستان و 2 کتاب در حوزه نظریات ادبی. آقای بی‌نیاز علاوه بر اینها از اعضای هیئت داوران بسیاری از جوایز معتبر ادبی در ایران در یک دهه گذشته تا امروز هم بوده و از جمله در حال حاضر هم از اعضای هیئت داوران جایزه ادبی مهرگان که تا یکی دو هفته آینده برگزیده‌های 2 سال گذشته خودش رو معرفی خواهد کرد. خب آقای بی‌نیاز برای شنونده های این برنامه بفرمایید که شما برجسته ترین آثار داستانی ترجمه شده به زبان فارسی در یک سال گذشته رو کدوم ها دیدید؟
بله، در سال 2009 تعداد زیادی رمان و مجموعه داستان خارجی ترجمه شد که اگر بخوام به شاخص ترینشون اشاره کنم، یکی دلتنگی هست، اثر آلبرتو موراویا، همون کسی که رمان تحقیر نوشت که ژان لوک گودار از روش یه فیلم ساخت، و یکی دیگه کتاب هجوم دوباره مرگ، یه اثر پست مدرنیستیه چون مرگ متوقف میشه و اینو حوزه ساراماگو نوشته. کتاب دیگه هست تونل، ارنستو ساباتو نویسنده آرژانتینی نوشته که یکی از بهترین کتابایی که در زمان خودش ازش تجلیل به عمل اومد. رمان دیگه زنگبار یا دلیل آخر از آلفرد آندرش هست. بعد یه سری کتاب از نویسنده‌ای که متاسفانه در ایران شناخته نشده بود و 2 مترجم اینو به جامعه کتابخون ایران معرفی کردن. ویلیام تریور ایرلندی هست که سفر فیلیشا و تورگنیف خانیشو یکی از خانم‌ها به نام خانم دهنوی ترجمه کرد و 2 مجموعه داستانش هم روزگریه کرد و جنون 2 نفرش هم خانم آذر عالی‌پور. بعد از نویسندگان چک یک رمان خیلی خوب چاپ شد به نام در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی از ایوان کلیما.
پس به نظر میاد که سال گذشته میلادی در ایران سال بدی برای ترجمه نبوده در مجموع.
در مجموع بد نبود. اون تعدادی که من گرفتم چیزی حدود 80 کتاب بود. کتاب خوب جویس کارول اوتیس به نام جانور در اومد. ضمن این که کتاب دیگه‌ای در آورده آقای دکتر مرتضی کلانتریان به نام ظرافت جوجه تیغی که من هنوز نخوندم ولی توصیفشو به زبان انگلیسی توی یه جای خونده بودم از موریل باربری.
خب شما در بین مجموعه این آثاری که الان گفتید کتاب برگزیده خودتون کدوم کتاب بود؟ یعنی از کدوم کتاب بیشتر لذت بردید؟
باید زاویه دید نگاه کرد. مثلا دلتنگی اثر آلبرتو موراویا، نقاشی هست که اسیر این موضوع هست و حتی فکر میکنه اگر با زنی دوست بشه میتونه این دلتنگی را از خودش دور کنه و پس از مرگ نقاش پیری میره با مدل اون دوست میشه، منتها میخواد از طریق پول خرج کردن در واقع دل اونو به دست بیاره. در این امر هم با شکست مواجه میشه. شما میدونید که خب آلبرتو موراویا یکی از روانشناسان ترین آثار در قرن 20 ارائه داده، خیلی معروفه در دنیا، بیشتر هم روز زنها تکیه میکنه و میگن بعد از تولستوی شاید هیچ کس نتونسته به خوبی او زنها را نشون بده. توی کتاب خیلی دقیق نشون میده که نمیشه تملک کرد زنی را به وسیله پول و اینا. یا توی هجوم دوباره مرگ، اثر پست مدرنیستی حوزه ساراماگو، هرچند به نظر من از 350 صفحه شاید 100 صفحش اضافه باشه ولی حوزه ساراماگو مرگ رو به عنوان یک شخصیت خیلی خوب ساخته و خیلی راحت نشون میده که اگر مرگ حذف بشه چی چیزی جایگزینش میشه. جز درد و رنج چیزی جایگزینش نمیشه، به طوری که خیلی ها مثلا دریغ میخورن برای اون دوره‌ای که مرگ وجود داره.
این کتاب دلتنگی اثر آلبرتو موراویا ترجمه کی هست و ناشرش کی هست؟
ناشرش نشر افراز هست، مترجمش آقای ویسی هست.
مسئله زبان این کتاب های ترجمه شده در یک سال گذشته چطور بود؟
قوی داریم، ضعیفم داریم. مثلا ترجمه هایی که خانم آذر عالی‌پور میکنه به دلیل تسلط زیاد خودش بر زبان انگلیسی و اینکه سالهاست داره ترجمه میکنه. میدونید ایشون فلانری اوکانر هم به خوانندگان ایرانی شناسوند. یا آقای قاسم صنعوی میکنه، خب ترجمه هاش اون فرق داره با نویسنده‌ای که اولین بار یا دومین بار سراغ یک کتاب میره. ولی خب بعضی از این کتابا مثلا زنگبار یا دلیل آخر رو آقای مثلا سروش حبیبی ترجمه کرد که انصافا مثلا در زبان مقصد یعنی فارسیش اصلا هیچ نقصی شما نمیبینید.
از آلفرد آندرش، زنگبار اثر آلفرد آندرش. از آقای سروش حبیبی اسم بردید، من هنوز رمان تبل حلبی به زبان فارسی کار گونتر گراس واقعا هنوز فراموش نمی کنم و هر بار به این کتاب فکر می کنم به کلمات درخشانی که ایشون برای برابرنهاد واژه‌های از آلمانی هم ایشون برگردوندن، برای اون واژه‌ها در زبان فارسی پیدا کردن، همواره به یادم مانده. اما ما یک مشکلی که همیشه کتاب‌های ترجمه در ایران داشتیم، یادم است که شما هم در این باره اشاراتی داشتین در نوشته‌هاتون در سال‌ها پیش تا کنون، بحث ترجمه‌های همزمان از آثار هست یا ترجمه‌های خلق‌الصائعه‌ای که در زمانی کوتاه انجام میشه، مثل ترجمه کتاب برنده‌های نوبل یا کتاب‌های هری پاتر یا از این نمونه، اینها چه وضعیتی داشتن؟ این همچنان این مشکل رو ما در حوزه ترجمه آثار خارجی به فارسی داریم؟
بله، ببینید اشکال نداره، هر اثر خوب ادبی خارجی هر 15 سالی 20 سالی یک بار ترجمه بشه. چرا؟ چون به هر حال داده‌های زبان نوین میشن. ولی مثلا ناشرا با هم مبادله بکنن، بگن فعلا در حال حاضر این اثر از خانم دوریس لسینگ داره ترجمه میشه، دیگه سه مترجم دیگه نرن سراغ همون، یا خالد حسینی سه تا ترجمه. اینها نشان دهنده فضای خوبی نیست.
البته اگر که واقعا ایران به کنوانسیون حقوق مؤلف و مصنف کپی رایت بپیونده، این مسئله هم به طور طبیعی حل میشه و فقط یک ناشر میتونه مجوز ترجمه اون رو به زبان فارسی داشته باشه. اما مسئله دیگری که همیشه مطرح است، مسئله سانسور و ممیزی بوده. این مسئله چقدر کتبی رو که به زبان فارسی برگردونده شدن در یک سال گذشته تحت تاثیر خودش قرار داده؟ آیه بی‌نیاز،
خب بخشای از اینا مجبورن حذف بشن، به خصوص کتابای آمریکای لاتین که میدونید در اونجا عشق و رابطه دو جنس اصلا از مقوله دیگه‌ایه، با جامعه سنتی و اخلاق گرای ما تفاوت ماهوی داره، بنابراین نمیتونه راحت ترجمه بشه، بخشایش حذف میشه. یا کتابای آمریکایی ترجمه اونا خیلی دشوارتره و خیلی با حذف و اینا روبرو میشه، همینطور کتابای فرانسوی.
شنونده گفتگوی من با فتح‌الله بی‌نیاز، داستان نویس و منتقد ادبی در تهران بودید. پنجشنبه مصادف بود با 30 سالگرد درگذشت یکی از اساتید بزرگ تصنیف‌خوانی ایران، استاد سید جواد بدیزاده. بدیزاده در مدرسه آلیانس فرانسوی‌ها درس را آغاز کرد و در دارالفنون به پایان برد. به توصیه عبدالحسین خان شهنازی، اولین صفحه از او با عنوان جلوه گل در سال 1304 شمسی ضبط و منتشر شد. بعدها به رادیو پیوست و در کنار دیگر اساتید آثار با ارزشی پدید آورد و سرانجام در 10 دی ماه 1158 در 78 سالگی درگذشت. در این بخش یکی از اساتید آواز در ایران مهمان ماست، استاد صدیق تعریف، خواننده سرشناس موسیقی اصیل ایران، که چند ساعتی بیشتر هم نیست که از یک سفر برای اجرای کنسرتی در کردستان عراق بازگشته و با اون که خسته از سفر بود اما دعوت من رو پذیرفت. آقای تعریف ابتدا در باره پیشینه استاد جواد بدیزاده برای شنونده‌های این برنامه بگید لطفاً.
میدونین که پدر بلیزاده واعظ بوده و خب ایشون از همون بچگی فنون وعظ و یاد میگرفت پدر و خب صدای خیلی خوشی داشته که یواش یواش توی پروسه زمانی خب تمایل پیدا کرد با آواز خواندن و ترانه و تصنیف خواندن که تصنیفای ماندگاری هم داره که معروف‌ترینشون همون تصنیفی است که معروف شد خزانه که در دستگاه همایون هست و بعد از اون باز یه تصنیف دیگه داره جلوه گل ساخته عبدالحسین خان شهنازی ترنوازی که در جوانی فوت کردن ترنواز بسیار متبهر و مسلطی بودن ایشون و این شعرش هم مال نورالله همایون هستش اساسا به نظر من بریزاده میشه گفت که پلی هست بین نسل آوازخوان و بعد نسل بعدی که تصنیف خوان هستند
نسل امروز موقعی که تصنیف موسیقی اصیل رو از صدای شما میشنوه با نسل سه جواد بدیزاده یک تفاوت‌های اساسی در شیوه تحریر هست در شیوه ترانه‌خوانی است و ملودی‌هایی که اجرا میشه بر روی ساز ایرانی این تفاوت‌ها چی است
ببینید بدیزاده در واقع بعد از آوازخوانان درجه یکی مثل طاهرزاده و اقبال و مملوک وزیری هست که میاد و بیشتر تصنیف خوان هست البته آوازم میخونه ولی خب بیشتر به عنوان تصنیف خوان شهرت داره که خب چند تا تصنیف بسیار معروف و ماندگار داره که اشاره کردم قبلا بهش ببینید شیوه بدیزاده خیلی جدایی از شیوه قدما نیست خب یه مقدار تصنیف رو و آواز رو خیلی راحت ترش کرده شاید خیلی مردمی ترش کرده مردم پسند ترش کرده خب این اشاره رو من بکنم که اساسا موسیقی ایران موسیقی دستگاهیشه که ارزش و اعتبار هنری بیشتری داره نه که تصنیف ارزش و اعتبار نداشته باشه تصنیف اساسا شاید به نظر من 20% از کل در واقع موسیقی دستگاهی و موسیقی جدی ما هستش و از کدام از زمانی که یه مدت رسانه‌ها وسعت بیشتری پیدا کردن تکنولوژی به لحاظ تکنولوژی فنی و داخل الکترونیک وارد حوزه موسیقی شده باشه تصنیف خوانی مسلط شد به آوازخوانی در موسیقی ما یکی از کسایی که بنیانگذاران این شیوه میشه با قاطعیت گفت که جواد بدیزاده است که تصانیفش مبتنی بر دستگاه‌ها و گوشه‌ها و مقامات موسیقی ایرانی هستش
یک نکته‌ای که در موسیقی آقای بدیزاده و نسل اونها دیده میشه این هست که اینها از ترانه‌های رایج در کوچه و بازار بین مردم بوده به راحتی میخوانن بدون هیچ گونه به اصطلاح مشکلی مثلا همین ماشین مشتی ممدلی که خیلی هم ایشون اینو خونده چرا این در واقع کنار گذاشته شد این شیوه روی کرد به تصنیف خوانی در بین خوانندگان بعد از نسل بدیزاده به این ور
ببینید اشاره به تصنیفای شما میکنین که در واقع در سنت پیش پرده خوانی تئاترای قدیم تئاتری که در لاله‌زار اون زمان بود قبل از اینکه تئاتر اجرا بشه یک کسی میومد و چیزهایی میخوند که مباحث به اصطلاح اون موضوعیت داشت با مسائل روز ترجمه فر موضوعاتی که در واقع هم موضوعات انتقاد آمیز روزمره بود یا مسائل مشکلات اجتماعی بود یا حتی سیاسی گاهی درجه میفرمایید این در واقع نوع خواندنی که آقای بدیزاده انتخاب میکنه بخشی از کارهاش در واقع ریشه در اون سنت پیشردخانی داره ترجمه میفرمایید بدیزاده از اون شیوه و سنت استفاده میکنه برای اجرای کارهای از این قبیل اون کار شاید یک مقدار از نظر کسایی کار جدی میکنن شاید خیلی اقبالی بهش نشون نده به خاطر اینکه خب از چیزهایی صحبت میکنه چیزهای خیلی روزمره و خیلی خیلی دم دستی هستش که در نوع خودش هم ارزش خودش داره البته نباید نمیشه نادیده گرفت ولی شاید امروز نشود اون کار را کرد اون زمان شاید به عنوان کارهای خیلی جدیدی و شاید بسیار ضروری هم بوده که اون کار را بکنن شاید خود علاقه خود بیزاده بی تاثیر نبوده در اینکه اون نوع کار در اون زمان رایج بشه البته عرض کردم در کنار کارهای از این قبیل چندی که آوازم آقای بهیزاده در چند جا آوازهای خوبی هم خونده
آقای تعریف شما در آلبوم آبگینه تصنیف جلوه گل از بدیزاده رو بازخوانی کردید چرا شما این تصنیف رو انتخاب کردید و در آلبوم خودتون بازخوانی کردید
این تصنیف یکی از ویژگی ها مختصاتش اینه که یک تصنیف خاطره انگیزه البته من عیناً اون رو نل به نل به لحاظ اجرایی با مثل خود ایشون اجرا نکردم در واقع من یه روایت دیگه از اون ملودی ها کردم و با یه آرانژمان و سازبندی جدیدی اجرا شده
Oh,
خب به لحاظ حس و حالی که در خود کار جاری هستش با اجرای آقای بزرده تفاوتهایی داره و خب میدونید که این تصمیم توی دستگاه همایون هم هست بودم. این تصمیم معروفیه و اتفاقا تصمیم بسیار جذابیست برای تو همایون. شما تصمیم تقریبا کم داریم ترجمه فرمایید، توی شور، توی دشتی، توی ابو عطا، توی صدا تقریبا تصمیم کم نداریم، اما تو همایش خیلی کم داریم. من گشتم و این رو برای به خاطر این به این دلیلی که خدمتتون گفتم این کار رو انتخاب کردم و عرض کردم یک آرانجمان جدیدی رو این کار انجام شده.
شنونده گفتگوی من با صدیق تعریف، چهره سرشناس موسیقی اصیل ایرانی بودید و همینجا با یکی از تصانیف عامه پسند و مشهور به جای مانده از بدیزاده، مجله فرهنگ این هفته رو به پایان میبرم. با من مرتضی قاسمفر در 86مین مجله فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. تا هفته بعد.
ماشین مشکی مندلی سندلی داشتن نرداره بلی فروش مشکی و چوبوره بیها نرداره بحر مسافرین خود زحمت و درد سرداره زبدن با خود بود بورت گوری و شری ماشین مشکی مندلی هر دونو بیها هر تری. Thank you.